بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای وجود مبارک رسول خدا فرصت گسترده‌ای نبود که هم تمام آیات قرآن کریم رو برای امت توضیح بدن و هم مجموعه احکام و فقه الهی رو برای مردم بیان کنن. قرآن بر ایشون نازل شد که در بردارنده تمام اصول اسلام، ولی توضیح این دریای دانش هم بر عهده او گذاشته شد تا جایی که فرصت برای اون حضرت بود. یعلمهم الکتاب، و تکمیل مسائل هم به عهده جانشینان برحق او نهاده شد. با این که امیر المؤمنین تا امام عسگری در مضیقه بودند، در زندان بودند، در تبعید بودند، دچار گرفتاری های گوناگون بودن، اما با تحمل انواع مشقت ها قرآن کریم رو توضیح دادن، مسائل الهی رو بیان کردن تا این نسخه شفابخش که به تعبیر قرآن دین الهیه کامل شد و جامع شد. این اصول به گونه این نظام داده شده که اگر تا روز قیامت برای انسان حادثه های جدید، مسائل جدید پیش اومد، اهل فن بتوانند از طریق اجتهاد حکم لازم مربوط به زمان رو استفاده کنن و به مردم اعلام کنن. مثلا حکم پیوند اعضا، این در زمان رسول خدا و ائمه طاهرین مطرح نبوده. حکم خون دادن یا فروش خون، حکم سرقفلی، حکم سفده، حکم بیمه، اینها هیچ کدام در زمان رسول خدا و ائمه طاهرین مطرح نبوده، ولی قرآن کریم و روایات بیان شده به وسیله 12 امام به گونه ایست که فقهای بزرگ شیعه می توانند مسائل نو رو و مطالبی که پیش میاد و اون زمان نبوده حکم حلال یا حرامشو از آیات قرآن و روایات به دست بیارن و باب این مسئله هم فقط به روی فقهای شیعه بازه. این امتیاز رو علمای اهل تسنن ندارن، به خاطر اینکه علمای اهل تسنن میگن ما در تمام احکام و مسائل باید به 4 نفر رجوع بکنیم، به ترتیب ابو حنیفه، شافعی، مالکی، احمد حنبل. ما حق نداریم از خودمون مطلبی رو برای مردم بگیم، چیزایی هم که پیش میاد ما فقط به این 4 نفر مراجعه میکنیم. لذا بسیاری از علمای سلفی اهل تسنن این پیش آمده رو یا میگن حکمشون نمیدونیم یا میگن حرامه. مثلا یه روزگاری به کار گرفتن تلفن رو حرام میدونستن، سوار ابزار صنعتی مثل ماشین، قطار، هواپیما رو حرام میدونستن، میگفتن اینا جزء مستحدثات که زمان پیغمبر نبوده و ما نمیتونیم در زندگی این برنامه ها رو بپذیریم. حرفی که کشیشای کلیسا تا اواخر قرن 17 میزدن، اونا هم اختراعات رو حرام میدونستن، نگاه های علمی رو حرام میدونستن و اگر کسی برخلاف تورات و انجیل نظر میداد میکشتنش. تاریخ کلیسا نشون میده که کشیشان حکم و فتوای قتل 5 میلیون دانشمند رو صادر کردن و کشتن همه رو قرن به قرن. گالیله ایتالیایی با دوربینی که اختراع کرد اعلام کرد زمین دو تا گردش داره، یکی دور خودش یکی هم دور خورشید. ایشونو گرفتن در زندان کلیسا حبس کردن، در دادگاه‌های کلیسا محکوم به اعدام کردن که چرا گفتی زمین حرکت میکنه؟ تورات برای زمین حرکت قائل نیست، زمین ساکنه. اما پارتی‌های قویی داشت که فقط تونستن از اعدام نجاتش بدن. همین، شما قدر مکتب خودتونو نمیدونین، یقیناً هم نمیدونین، چون نه عالم به روایات هستید نه عالم به دقایق روایات. اگر این طرف رو عالم بودین، همین الان می رفتین عربستان در مکه و مدینه، منبرای اینا رو گوش می دادید و خطبه‌های نماز جمعه شونو، متوجه می شدین اونا از نظر فرهنگی دارای چه فقرین و شما از نظر فرهنگی دارای چه غنایی هستید. اگر حرکت ما صاف گذشته بود، قطعاً یک سوم دنیا رو تا حالا ما شیعه کرده بودیم. ولی پیش آمدایی که پیش میاد، دشمن این پیش آمدها رو سوء استفاده میکنه، تحلیلای روش میذاره که مردم رو از مرز رو آوردن به قرآن و اهل بیت فرسخها دور بکنه. این حادثه اتفاق افتاده، یعنی این ضرر و خسارت متوجه ما شده بر اثر اشتباهات و بر اثر پیش آمدهای سوء. من یه خطبه نماز جمعه عالم رده اول اهل تسنن رو در مسجد الحرام براتون بگم که هر جمعه از ماهواره ها و تلویزیون ها پخش میشه، خود اون خطبه ها به نوعی اروپا و امریکا و کشورهای غیر مسلمان رو کاری میکنه که فرسخها از اسلام دور بکنه و حرکت عمومی اسلام رو متوقف بکنه. اینی که دارم میگم بی کم و زیاده، از اول تا آخر خطبه امام جمعه مسجد الحرام که منبرش چسبیده به دیوار کعبه بود و 3 میلیون جمعیت حضوری گوش میداد، ماهواره‌های خارجی هم که باز میگیرن تحلیل میکنن به جامعه هاشون، میگن این اسلامی که میگن اینه. خطبه در 2 موضوع بود، یکی درباره ارزش اسب یکی درباره ملعون بودن قورباغه. خدایا تو شاهدی که من کم و زیاد نمی کنم، اگر این سخنرانی پخش بشه از سیما، من از همه علمای اهل تسنن ایران تقاضا میکنم مکه رفتن بگیرن نوار خطبه ها رو و گوش بدن. در حدود نیم ساعت از عصر تعریف کرد و به مردم گوش زد کرد حقوق عصب رو رعایت کنید، نه حقوق مردم غزه رو، نه حقوق مردم عراق رو، نه حقوق مردم افغانستان، حقوق عصب رو. بخش مربوط به عصب تموم شد، بخش دوم راجع به قورباغه بود که مؤکداً به مردم گفت واجب است هر کجا قورباغه رو دیدید بکشید، نه اسرائیل رو بکشین، نه سربازان امریکا رو در عراق و در افغانستان، قورباغه رو واجبه بکشید، زیرا این دلیلش برای کشتن قورباغه، زیرا اینجا نفسگیر شد. من داشتم می دیدمش زار زار گریه کرد، گفت زیرا وقتی نمرود ابراهیم و انداخت تو آتیش، حداقل اون آتیش رو من در کتابا دیدم یه زمین 1000 متری رو دیوار کشیدن، از تمام مردم پایتخت در بابل درخواست کردن هر چی مواد سوختنی میتونین بیارین تو این 4 دیواری بیرزن که شاید شعله های آتش 70-80 متر میرفت بالا، چون خیلی مواد آتش زا اونجا بود. عالم اهل سنت مال همین تازگیه، مال 500 سال پیش نین خطبه، هم مال تازگیه، زار زار گریه کرد، گردن کج کرد، به مردم گفت به حکم شرعی قورباغه رو بکشید، زیرا این حیوان ملعون وقتی ابراهیم رو انداختن تو آتیش اومد و به اون آتیش فوت میکرد. شما ببینید قورباغه میتونست به اون آتش عظیم نزدیک بشه. شما ببینید در یه زمین محصور 1000 متری که آتیش 100 متر داره شعله میکشه، فوت قورباغه به این آتیش اضافه میکنه. این دین در عربستان. نسبت به مسائل جدیدم هیچ حکمی ندارم، هیچ. بیشتر میرن رو حرام، مثلا من فتواهاشونو از سایت ها میگیرن برام، مثلا شیعه کافره یه حکم، دعا کردن به حزب الله حرامه، این دو تا حکم. رانندگی برای زن حرامه. این سه تا حکم. و از این احکام فراوان دارم. احکام فقهی دیگرشون رو نمیتونم رو منبر بگم، یعنی ادب اقتضان نداره که برخی از گناهان کبیره رو که من اسم نمیبرم تو کتاباشونه فتوا دارن، اگر جایی ضرورت پیش اومد که فشار بهت میومد، اون ضرورت و فشار هیجانی مجوزی است برای اینکه این گناه بر تو حلال میشه. مثلا اغلبشون فتوا دارن زنای با مانع اشغال شرعی نداره، یعنی اگر مرد پوشیده به مانع باشه که دواخونه ها می فروشن، اون زنا نیست، چون بدن با بدن تماس نگرفته. زنا یعنی تماس بدن با بدن. شما همین حکمو ببینید در زندگی اجتماعی و خانوادگی اونا چه میکنه. فتوا دارن اگر از کشورهای خارجی سوار هواپیما شدی بیای کشور خودت، یا اگه در و در خارج موندی و رفتی غذا بخوری، گوشت خوک گذاشتن جلوت، گوشت مار، گوشت سگ، چون گوشت حلال پیدا نمی کنی برای بدنت هم غذا ضروریه. از ضرورت و تبیح المحظورات، نیاز تو حرامهای خدا رو میتونه حلال بکنه. خیلی جام گیرم. یکی از علماشون نوشتهشم اومد دست من رسید که دانشجویان مصر به من مراجعه میکنن، میگن ما 5 سال 6 سال 10 سال باید بریم اروپا، امریکا، کانادا تحصیل، ازدواج هم نکردیم. به ما میگین اونجا خودتونو نگر دارید، گناه نکنید. خود شما خوندای سنی یه رو بیان امریکا و اروپا نمتونین خودتون رو نگردارین. من جوون چجوری خودم رو نگردارم؟ اونجا هم که نمیتونم ازدواج بکنم. نهایتا باید حکم حلیت زنا رو به ما بدیم. اونجا هم که زنا مفته و فراوون. این عالم نوشته زنا که حرام. جوانم که میگه خودم رو نمیتونم نگردارم. من یه مقدار انصاف دارم، در گوششون میگم شیعه یه ازدواج دیگری هم داره به نام ازدواج موقت، من قبول دارم، در این مسئله به حکم امام صادق مراجعه. راهی دیگه برای حلش ندارم. یعنی اغلب نیازهای فقهی اهل تسنن بنبست داره، اما شیعه نداره، چون فرهنگش غنیه. خداوند پیغمبر و ائمه رو قرار داد به انتخاب خودش که دین رو برای مردم کامل کنن، نسخه رو جامع کنن، و به فقهای شیعه گفت با اصولی که در قرآن و روایاته حکم پیش آمدهای جدید رو یا حلال یا حرام از همین اصول قرآن و روایات استنباط کنید و به مردم اعلام کنید، مردم تو بن‌بست نمونن که بدونن مسئولیتشون نسبت به این حکم چیه. اینقدر این آیین کامله که حتی برای پول خورده ها و اسکناس هایی که رو سر عروس پخش میکنن و زنا و دخترای تو جلسه این پولا رو میان جمع میکنن حکم داره، که حکم این پولا چی میشه برای اونایی که جمع میکنن. چیزی در این زندگی برای بشر پیش نمیاد مگر این که شیعه حکم داره. یه نفر رو میفرستن کره ماه، یه نفر رو میفرستن فضا، 6 ماه باید بمونه اگه شیعه باشه. روزش چی میشه؟ نمازش چی میشه؟ دقیق بیان کردن اونجا چجوری روزه بگی، چجوری نماز بخون. وقتی برمیگرده نه قضا داره نه کفاره. دقیق بیان کرد، دقیق بیان کردن اگه مرد دچار یه بیماری شد که در مملکت برای اون بیماری متخصصی جز زن نبود، زنی که نامحرمه و نگاه به او حرامه، حالا این نبود، اهل تسنن حکم ندارن که مردمو هدایت کنن. اما فقه شیعه حکم داره که این زن نامحرم که لمس دستش به بدن مرد حرامه و عرشو به حرکت میاره. فقه ما میگه زن بره در اتاق جراحی، باید این مرد رو لخ بکنن، جراحیش کنن، باید شکمش رو وا کنن، باید قلبش رو باز بکنن و این زن به همه جای این بدن باید دست بزن. حالا ممکنه با دستگش نشه چون کار ظریفه، با دست غیر دستگش میگن واجب نجات جان این انسان به وسیله این دکتر زن. افغانستان هنوز زن ها شناسنامه ندارن چون آخوندهای سنی میگن حرام شناسنامه. من یه تیکه کاغذ رو میگن حروم که اسم این خانوم نوشته باشه. عربستانم تا آخرین زمانی که من بودم زن ها شناسنامه نداشتن. عجیب دین اونها، اگر بنی امیه میدونستن بلاهایی که سر دین در آوردن موندگاره، کل بلا رو سر دین می آوردن، اما کم بلا در آوردن و همین بلای کم بدنه عظیمی از امت و از خدا و پیغمبر جدا کرد. من کتاب اگر دلتون بخواد میارم رو منبر باز میکنم، 2 جلد از مهمترین کتب اهل سنت. عالمی در اهل سنت این کتاب رو رد نکرده به نام الاتقان، جلال الدین سیوطی عالم مؤلفشه. یه باب مفصلی در این کتاب تحت این عنوان عربیش، باب ما نزل علی رأی عمر باب و ما نزل علی رأی عمر. عمر شما ورق بزن 7-8 صفحه هی نقل میکنه که یه حادثه پیش اومد برای خانواده، برای یه نفر، برای قبیله، برای جمع. اینا بلند شدن اومدن مدینه خدمت پیغمبر، گفتن آقا حکم خدا نسبت به این پیش آمد چیه؟ پیغمبر گفته نمیدونم. عمر گفته یا رسول الله اگر این گونه بهشون حکم بدی فکر میکنم داستان حل بشه. جبرئیل نازل شده، آیه آورده که خدا میگه حبیب من رأی عمر درسته، همینو اعلام کن. یعنی اهل تسنن میگن رسول الله از عمر نفهمتره، بی سوادتره، خیلی جاها گیر کرده، عقل کل و جامع علوم عمر دستشو گرفته نجات داده پیغمبر. اما شیعه نه، میگه من زندگیمو از قرآن و از توضیح دهندگان قرآن امیر المؤمنین تا امام زمان میگیرم، مطالبشونم همه معلوم، هیچ عاقلی و حکیمی نمیتونه مسائل ائمه رو رد بکنه، تمام محکم، تمام استوار. مقدمه تموم شد. یکی از راهنمایی های وجود مبارک سبط اکبر کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو براتون بگم که فرهنگ تشیع بر این مسائل شبیه این مسائل استواره. خیلی این قطع عالی. من باور بکنید دیشب بیش از 100 روایت از امام مجتبی رو دیدم. منتی هم روتون ندارم، وظیفمه، خداوند زبانی به من داده، یه کوره درسی هم خوندم، باید بیام دینشو برای مردم بگم. بالاخره از این 100 روایت این رو انتخاب کردم، 4.25 کار من دیشب تموم شده، 4.25 صبح. امام مجتبی می فرماید ان الله تعالی ادب نبیه احسن الادب. فقط خداوند بود که پیغمبرش رو به نیکوترین برنامه های ادب آراست. یعنی ادب در وجود پیغمبر اکرم در همه زمینهای زندگی در اوج بوده، دیگه بالاترش نبوده، و الا خدا بخیل نیست، عنایت میکرد. کامل ادب و جامع ادب رو پروردگار مهربان به پیغمبرش عنایت کرد. بعد امام مجتبی مثل میزنند بعضی از آدابی که خداوند به پیغمبر تعلیم داد و پیغمبر هم تا آخر عمرش در اوج اون تعالیم در چرخه عمل. چقدر برای امروز جامعه ما این مطالب حضرت مجتبا مفیده، برای همه مفیده، برای کل بدنه دولت، برای کل بدنه مردم، برای کل موافق، برای کل مخالف، برای اونایی که کینه به هم دارن، برای اونایی که همدیگر رو طرد میکنن، برای اونایی که تلخن، برای اونایی که زمختن، برای اونایی که در باطن خودشون دارن تو آتیش بیادبی ها میسوزن. یه روش ادب به پیغمبرش این بود، قال خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، آیه 199 سوره اعراف. سعه صدر داریم به این آیه عمل بکنیم، یا آیه رو میشنویم یا آیه رو میدونیم میگیم ولش کن نمیتونم عمل بکنم، بذار اسبم رو بتازونم. خذ العفو یعنی حبیب من، مردم، اقوامت، زنانت یه اشتباهاتی ممکنه بکنن، خطا بکنن، هیجان زده بشن، یه حرفی بزنن، علیهت موضع گیری بکنن. حبیب من، ادب الهی اقتضا میکنه که از این بندگان اشتباهکار کم ظرفیت من با همه وجود گذشت کنه. این غیر حکم قصاصه که قرآن مجید میگه قاتل حکمش اعدامه اگه خانواده مقتول بخوان، اگر محبت کنن دیه بگیرن قاتل کشته نشه، اگر محبت بکنن دیه رو ببخشن، بذارین یه آدم بد بره توبه کن. بازم عف در قصاص و دیات اومده، الهدود و تدرع و به شبهات، عرخو رو تو خیابون گرفتن تلو تلو میخوره، بردنش دادگاه. الان به حال اومده میگن حکم پروردگار عالم 80 تا شلاق جانانه بهت بزنم، برمیگرده میگه والا بلا من خیال کردم این آبه. دین میگه ولش کن نزنش، آبروشو نبر. حالا بنده راست نگه، اون داره میگه آقای قاضی من جدی خیال کردم آبی. همین رو اسلام میگه حفظش کن، شاید بره بیرون بگه عجب دین با رحمی، چه غلطی ما میکنیم مشروب بخور. خود همین مسائل زمینه توبه میده، زمینه توبه. خذ العفو، ببینید خذ یعنی با همه قدرت اهل عفو باش، و امر بالعرف با زبان طبیب من مردم رو به خوبی ها دعوت کن، به خوبی ها، به امور شایسته، به امور پسندیده. عجیب این فرهنگش، من در روایات دیدم که حضرت می‌فرماید کسی که صندلی پیدا کرد و کارگردانی یک کشور افتاد دستش، عجیب این فرهنگ، میگه این آدم حالا یا با رأی یا قدیما به یه شکلی دیگه، این آدم باید نسبت به تک تک مردم که یقینم داره تو مردم مخالف داره، چون هیچ وقت هیچ کسی کل موافقش نبودن، دیگه بالاتر از امیرالمؤمنین که نبود تو دنیا، یه بدنه مملکت اومد تو نهروان، تو صفین، تو جمل جنگید با امیرالمؤمنین. کی گفته بعد همه موافق من باشه؟ الان هر چی عرق‌خور و زناکار و رباخور و ظالم و ستمگر با منبرای من مخالف، با خود منم مخالف، در صورتی با من رفیق میشن که من یه بار بگم حکم عرق تموم شد، حلال بخورین، فکر کنم فردا مسجد سه برابر جمعیت میشه، همه عرق خورا میان میگن قربون این آقا، این خوبه. یا پس مردم ها بگیم و تلویزیون پخش کنه آقایون خدا به ما پیغام داده به این بندگان ضعیف من بگو هوا گرم، روزه نگیریم، فکر کنم باید هر رو خیابونو ببندیم، چون هر چی بیروز هست میریزه مسجد. لاته چاقو کشه به آخوند محل گفت عید فطر کیه؟ گفت فردا. گو آقا فردا که 26 ما رمزونه. گو از من حکم میخوای فردا عید فطر؟ لاته افتاد رو خاک گفت الهی به عزت و جلالت این آقا رو 24 سال دیگه نگردان، اگه مرگش زودتره عقب بنداز. آقا گو مومن برشی گو بر این که سالی یه روز زودتر فتوای عید فطر رو بدی شر ما رمزون کنده میشه. تو این 24 ساله هر سال یه رو بگو زودتر عید فطر، بعد 24 سال دیگه ما رمزونی وجود نداره. کی گفته همه با من موافق؟ خود خدام نگفته. الان 6 میلیارد جمعیت رو کره زمینه، فقط شیعه های به معنای شیعه با خدا موافقن، یک دونه دیگه موافق نداره. اما والا گردن این همه جمعیت رو نه خدا میزنه، نه نونشون رو بند میاره، نه آبشون رو بند میاره، خب مخالفشون خب هست. فقه ما میگه، دین ما میگه حاکم نسبت به کل مردم باید پدر مهربان باشه، یعنی به احدی تا زمانی که حاکمه کینه نداشته باشه، به احدی حرف زشت نزنه، احدی رو به ناحق رد نکنه. اگر به فرهنگ ائمه عمل بشه که اینجا میشه بهشت. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. حبیب من با لجباز نفهم وای نست و صحبت کن، به درد نمیخوره. لجباز نفهم و ازا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، با امنیت و آرامش از کنارش عبور کن. اون تربیت نداره، ادب نداره، نرمی نداره، حرف مفت میزنه، فقط با این طایفه حرف نزن. اگه سر عقل اومدن که خوب اونا رو هم را بده. فلما و الذی امره خداوند وقتی این آیه رو در پیغمبر دید که در چرخه عمل قوی در اومده، گذشت پیغمبر، زبان پیغمبر، اعراض پیغمبر از جاهلان لجباز در سوره حشر آیه هفتم رو نازل کرد، گفت امت ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. شما حق ندارید در احکام فقط به قرآن من قناعت کنید. ما آتاکم الرسول، به هر برنامه‌ای پیغمبر دعوتتون کرد واجب گوش بدین، از هر چی نهیتون کرد واجب اجتناب کنید. و بعد رسول خدا، نمیدونم درباره پیغمبر چی بگم، الله اکبر از این فروتنی، از این تواضع، از این نرم خویی. امام مجتبی دائم با پیغمبر بوده، امام مجتبی اینا رو دیده نه بشنوه. فقال لجبرئیل من عفو، وقتی آیه نازل شد خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، پیغمبر به جبرئیل گفت مقصود خدا از این عفوی که تو این آیه است چیه؟ چی میگه خدا؟ جبرئیل گفت یا رسول الله عفو. اینجا خیلی ها رفوزن، خیلی ها گفت یا رسول الله عفو، انتصل من قطعک، از قوم خیشت که از تو بریده، علت شرعی هم نداشته، علت اخلاقی هم نداشته، حالا تو یه جلسه تو رو دیده، سلام کرده، تو سرگرم حرف با یکی بودی، آروم جوابشو دادی، نگفتی فدات بشم قربونت برم چطوری بابا جون، گفتی علیک سلام و حرف تو ادام، اینم رفت و کولاک کرد، مرتیکه متکبر، عوضی، خیال میکنه از دماغ فیل افتاده، به زن و بچهش هم میگه دیگه خونه این بابا نرینا، ما نمیدونستیم این عین شمره. خدا به پیغمبر میگه این قوم خیش با این اوضاع که از تو بریده تو نبور، پاش زن و بچه تو ورد و برو دیدنش، یک کادو هم بگی وروش ببر، یک کسی رو همین اخلاقای پوک با ما گر کرده بود، با ما هم یک قوم خیشی داشت، به کل قطع کرده. ما هم دیدیم قرآن میگه تو حق قطع کردن نداری. اینایی هم که تو جامعه پشت سر من حرف میزنن، من حجت خدا رو بدونید به اونا تمام کردم، یعنی او بردم دو بار سه بار نشوندمشون، گفتم این قرآن، این روایت، این خداست. بعضی دوستانی که تو مسجدن فرستادن پیششون که راهتون اشتباهه، گفتن نه، از اونایی که اعرض عن الجاهلین شدن که خدا میگه ولشون کن رو برگردون، خود تو اذیت نکن، با جاهل لجباز وقتی اتمام حجت شد رهاش کن. اما بعضی جاهل لجباز نیستن، فقد اخلاق. یه روز بلند شدم رفتم در یه فروشگاه، گفتم کادویی خوب چی داری؟ اونم نمیشناخت من، یه نگاه به این لباس ما کرد، گفت پول داری؟ من این فکر کرد بنده خدا ما میخوایم بگیریم و بگیم آقا برای خدا حساب و پول داری؟ گفتیم حالا قیمت ها رو بگو ببینیم داریم یا نداریم. گو چی میخوای؟ گفتم یکی با ما قهره میخوایم ببریم، اونم یه خود دنیاییه، اخلاقش یه خود ضعیف، همین چشش به این کادو بیفته خیلی هیجان زده بشه. گفت عجب. گفت یه بسته از آلمان برام اومده 180 پارچه چنگال و قاشق چای خوری و کارد و خیلی نابه اوورد درش رو وا کرد، واقعا هم تماشایی بود. بعد گفت پول داری اینو بخری؟ گفتیم آره آقا چقدر میشه؟ یه پولی گفت خوب بود، یعنی کلن اون رو جیب ما رو خالی میکرد. پولو بهش دادیم و کیفه به اون زیبایی رو منم تا الان این کیفا دست نگرفته بودم. هر کی ما رو میدید فکر میکرد ما معاون وزیر شدیم یا وکیل شدیم. آقا این کیفا ما تا الان ندیده بودیم. بی خبر رفتیم در خونش، زنگ زدیم خودش بود. گفت کیه؟ گفتم منم و نهارم وای میستم، یعنی بدون که برو کارای نهار رو انجام بده. هرچی فکر کرد در رو وانه کنه به روی ما، اومد بالاخره در رو باشه. ما گفتیم قابلی نداره، برد تو آشپزخونه در رو وا کرد و دیگه اومد. گوه از تو کره زمین بگردیم مثل تو پیده میشه. تموم شد. این یه مورد عف انتصله. من خیلی هم شاد میشه آدم این کارا رو که میکنه. چرا؟ چون وقتی رفتی خونه یه طرف در جا پروردگار ازت راضی میشه، اینه که قلبت پر شادی میشه. و توتی من حرمک. اگر یه روزی رفته بودی از یه کسی چیزی بگیری، میدونستی داشت نداد، حالا خودش نیازمند شد حبیب من، اون روزی که به تو کمک نکرد و جلو چشمت نیار، بهش کمک کن. سه و تعفو امن ظلمک. هر کی به تو بد کرده گرچه حاضر نشد باهات آشتی کنه، مثل من که افراد رو اووردم خونم، رفتم مسجد، دوستانم رو فرستادم، حاضر نشدن به آشتی رو لجبازی و تعصب. اما وظیفه من چیه؟ و تعفو امن ظلمک، اونی که به تو بد کرده گذشت. راجع به این جمله سوم یه آیه از سوره احزاب بخونم، خیلی این آیه عاطفیه. به همه ما میگه الا تحبون ان یغفر الله لکم. دوست دارین گناهان گذشتتون رو که بین خودتون و منه هر چی هست ببخشم؟ 30 تا زناست، 10 تا عرق خوریه، نمیدونم کارهایی دیگه هست بین من و خودته، نه پول مردم. اون که به من ربطی نداره گذشت بکنم، پول منو نخوردی که. این پول خدا رو بخوری بگی بگذر، میگه گذشت. اون مال مردم ببر بده. اما گناهان بین خودت و من دوست داری کلش رو ببخشم؟ چرا دوست ندارم؟ فعفو وصفهو. تو اول از اونایی که بهت بد کردن گذشت کن، به رخشونم نکش، من کل گناهان تو رو بی توبه میبخشم. توبت این که از دیگران گذشت کنی.
فلما فعل ذلک، امام مجتبی میگه وقتی خدا دید پیغمبر این سه مورد عفو رو تو زندگیش پیاده کرد، اون وقت این آیه رو در سوره نون و القلم فرستاد، انک لعلا خلق عظیم. دوست دارین شما در گروه خلق عظیم قرار بگیریم؟ بله دوست داریم، منم دوست دارم. این حرفای امروز امام مجتبی رو پیاده کنیم، عمل بکنیم. خب روز عید عزیز امام دعوت شدن اومدن که شما رو بیشتر شاد کنن، شنیدن هم مدایح و صفات و فضائل اهل بیت عبادته، واقعا عبادته، چون آدم رو از انحراف نجات میده، عبادتش به این خاطره. من یکی دو سه تا دعا میکنم تا ایشون شروع کنن با اون صدای داوودیشون، شما هم بهره من بشین. الهی به حق حضرت مجتبی، به ما، به زن و بچه هامون، به نسلمون توفیق عمل به فرهنگ ائمه و اهل بیتو بیشتر عنایت. خدایا امروز و این لحظه در عالم برزخ حکم کن، فرمان بده، امام مجتبی رو دعاگوی همه ما قرار بده. خدایا قیامت ما رو مشمول شفاعت امام مجتبی، پدر امام مجتبی، مادر امام مجتبی و برادر امام مجتبی قرار بده. الهی یک چشم به هم زدن دنیا و آخرت بین ما و قرآن و اهل بیت اجازه جدایی نده.